در برابر این گرسنگی عین دوله بر این باوره که اگر یه ذره دیگه فشار بیاره تبریزی ها تسلیم خواهند شد. در اینجا من میخوام این نامه‌ای که نمیگم همه مردم زنان تبریز به این دوله نوشتن براتون بخونم.
خواهش میکنم بفرمایید.
این نامه رو به وسیله انجمن برای این دوله میفرستن.
بله.
میگه حضرت والا شازده این دوله، ما طایفه نسوان تبریز یعنی زنان تبریز از خواب بیدار شده زنجیر استبداد را یک بار پاره کردیم. تنها شما را خواب غفلت گرفته و خدا و پیغمبر را فراموش کرده و به محمد علی میرزا فریب خورده اید، ولی تعجب است که دیروز شما به ولیعهدی او راضی نبودید و زحمت ها کشیدید تا او ولیعهد نشود. این البته شاید گفتم یا نه که رقابت بود بین دوله و محمد علی میرزا، خیلی سعی میکردن چون ولیعهد نشه، به همین دلیل هم نیونشون خوب نبود و در این جنگ این دوله سعی میکرد که حالا چون شاه وفاداریشو به شاه ثابت بکنه. این مطلب اشاره به اونه، میگه که زحمت ها کشیدی تا او ولیعهد نشود، امروز به هم به او قشون آورده و به جهت اکمال لوازم شهوترانی او سیرها از خون مسلمانان جاری کرده، راه آذوقه و آب را به روی ملت بسته، نام خیش را تالیه یعنی برابر همردیفه نامهای شمر و عمر ابن سعد میکنی. آفرین به عقل و درایت تو ای حضرت والا که در این آخر عمر فریفته مواعید آن بدتر از یزید بوده و مصیبتی را که بر سر حضرت حسین آوردند میخواهی بر سر مسلمانان و شیعیان درآوری. عجبتر این است که خیال میکنی با این مظالم ملت از مشروطه دست برمیدارند. فقط این آگاهی بالای سیاسی را توجه کنید. با بستن راه آذوقه تسلیم میگردند. هیهات، این هرگز، ای حضرت والا که خطا رفته و غلط تصور فرموده اید. ما تا چند ماه آذوقه داریم، بعد از آن برگ درختان و گیاه میخوریم، با میوه سد جو میکنیم، حتی گوشت گربه و سایر حیوانات میخوریم، بالاخره در خون خود میغلطیم و تابع هوای نفس محمد علی میرزا نمیشویم، ولی شما بدنام میگردید و ادنا ضرری که در این کار کشیدید این بود که خودتان را که رتبه صدارت داشتید هم ترازوی صمدخان دله و رحیم خان دوز کردید.
بله.
این رو فقط نگاه کنیم ببینیم همین جمله هایی که میگه گیاه میخوریم، میوه میخوریم، گوشت گربه میخوریم، آخر سر در خون خود میغلطیم.
بله.
امضا زنان تبریز. این چی میگه به ما؟ من که اینها رو نگاه میکنم و مدارک بسیار زیاد دیگه که زنها با چادر و تفنگ از سنگرها پاسداری میکردند. ایوانوف میگه گزارش از 60 جسد یا 30 جسد زن و مرده در این جنگ رو گزارش میکنه. اون داستان دختری که با لباس مبدل جنگیده بود و زخمی شده بود رو شنیدیم.
بله.
وقتی که نمیذاره لباسشو پاره کنن تا زخمشو مرهم بذارن، ستار خان میرسه قزم ستار رو میشتی.
بله.
یعنی دخترم مگه ستار مرده بود که تو اومدی به میدان؟ همین حالا اصلا زنان تبریز نه فقط در این بود، نامه می نویسن به زنان شیراز، اونها رو تشویق به مبارزه می کنن، تشویق به استفاده از کالاهای وطنی می کنن، تشویق می کنن که به اونها میگن که سعی کنید از کالاهای خارجی استفاده نکنید. نوشته که روزنامه انجمن می نویسه خواتین مکرمه تبریز قرار گذاشتن که در ایام هفته جمع شده و در باب ترتیبات لباس خودشان و غیره صحبت کرده، حتی المقدور سعی نمایم بلکه خود و صاحبشان را، این البته فرهنگ اون زمانه.
بله.
یعنی شوهر محتاج متاع و منسوجات خارجه کمتر بکنند و در صورت امکان مدتی به همان البسه قدیم قناعت کرده به سر برند، تا بلکه به فضل خداوندی و همت مردمان غیور فابریک ها یعنی کارخانه ها در مملکت ایران تشکیل یابد.
بله.
به نظر من اگر ده ها بار به احترام بلند شیم، ساعت ها کف بزنیم، هنوز هم کمه.
بله.
از این همه دانش سیاسی بالا یک ارخ ملی فوق‌العاده و ستایش برانگیز، دو احساس مسئولیت در قبال کل مملکت، سه گفتم برای زنان شیراز تلگراف میفرستن میخوان کارخانه ها در ایران راه بیفته تولید بده، آینده نگری توضیح دادم، فقط بیمارستان و دبستان و دادگستری و اینها نبود، یعنی این دانش این همه بالا رفته بود. اینها رو که من میبینم با اون گروه از پژوهندگان که معتقدن که مردم اون زمان آمادگی پذیرفتن دموکراسی رو نداشتند، به هیچ وجه نمیتونم موافقت بکنم. دو نیروی به شدت عمده مانع حرکت شدند.
بله.
من وقتی اینها رو میبینم میگم که اگر تبریز رو ضرب در ایران میکردند، اگر تبریز تسری در کل ایران میکرد، بیگمان امروز ما در شرایط دیگری زندگی میکردیم. بیگمان ما نه کودتای سوم اسفند رو داشتیم، 1299 رضاخان سدزیار رو داشتیم.
بله.
نه کودتای 28 مرداد می داشتیم و حتی نه انقلابی که نتیجه جنایات رژیم پیشین بود می داشتیم. اصلا نه فقط ایران بلکه کل خاورمیانه شکل شمایل دیگری می داشت. مجسم کنیم یک نظام دموکراتیک 100 سال پیش در منطقه جا افتاده. در همین روزهای جنگیدن تبریزی ها بود که خبر مشروطه ترکی عثمانی رسید و جشن گرفتن در تبریز. مثلا نامه ای که از عثمانی اومده در روزنامه انجمن چاپ شده میگه که ما داریم می جنگیم و عوامل سلطان عبدالحمید سعی میکنن که اثرات انقلاب تبریز در عثمانی رو از بین ببرند. البته نامه رو به ترکی استانبولی به ترکی عثمانی نوشتن و از معدود مطلبش که روزنامه انجمن هم اون نامه رو به ترکی عثمانی جواب داده و توضیح داده که این چون از عثمانی اومده بود ما دیگه ترجمه نکردیم و به ترکی عثمانی جواب دادیم.
بله.
اونها از اثرات انقلاب تبریز، انقلاب مشروطیت و این ویژه مقاومت تبریز در اونجا حرف میزنن و خوشحالن که اینها باعث میشه که اونها هم بتونن و بالاخره میتونن، گرچه بعدا سلطان عبدالحمید میزنه نخست وزیر مشروطه رو دستگیر میکنه و اعدام هم میکنه و تا اینکه بعد سالهای بعد موفق میشن، ولی به هر حال این حضور همگانی مردم تبریز، مردم آذربایجان با این شعور بالا این رو نشون میده. من وقتی که این رو با اونهایی که تاریخ انقلاب کبیر فرانسه رو خوندم میدونم، خیال نکنیم که همه فرانسوی ها هم اونها بودن که در خیابونهای پاریس بی جنگیدند.
بله.
شرایط اون روز رو که بررسی بکنیم همیشه همینطور بوده. اون روستایی که در زیر فشار فتوای مجتهدها که اینا بابی هن مقاومت میکنه و با علم به این که ممکنه کشته بشه راه میفته میاد و در رکاب ستارخان می جنگه، من نمیدونم چی باید به اون بگم. درجه دانشگاهی نداشت و به مدرسه و مکتب هم شاید هرگز نرفته، اما این شعور تاریخی رو داره که بلندش بیاد فکر کنه که باید اگر شده جونش رو بده و اون آزادی رو که دنبالش بوده همیشه دنبالش بوده به دست بیاره. اینها نکاتی است که باید به شدت بهش توجه بکنیم. و اینکه کمک‌هایی که اشاره داشتم به کمک‌ها اشاره می‌کردم، این کمک‌ها به جز اونجا از انجمن سعادت، از انجمن سعادت استانبول که ایرانیان مقیم اونجا بودند و قفقازی‌ها تلگرافات زیادی می‌زنند. اون یک بار هم شایدن خوندم که می‌نویسن که 150 سال قبل دولت ما از تمام آسیا باج می‌گرفت، ولی بدبختانه امروز همسایگان ما راضی به باج گرفتن از ما نشده، در صدد قسمت کردن وطن عزیز ما هستند. پس در این صورت حالا تکلیف ما عموم ایرانیان است که ریشه ظلم را از بن بیاندازیم. ما 50,000 نفر رعایای ایران که از تعدی اولیای دولت علیه ایران ترک جان و مال خود کرده در باد کوبه مشغول کسب و فعلگی هستیم، با کمال شوق اختیار و از صمیم قلب حاضریم که از جان و مال اهل عیال خود گذشته بر حضرت مستطاب عالی همراهی نماییم و جان خود را در این راه نثار کنیم. نه اینکه ما ها یقین داریم، بلکه 1,000,000 نفوس ایران که در روسیه اقامت دارن هم همراهی خواهند کرد. برات این فضایی بود که وجود داشت، رشد سیاسی قابل توجه نسبت به اون زمان و اون کاری که انجمن، این کلماتی که انجمن مطرح میکنه در روزنامه‌اش بسیار گویاست، بسیار پرمعنیه. میخواییم بدونیم واقعا اونها چی میخواستن. ببینید حقوق بشر یه چیزیست که این روزا به شدت رو میشنویم،
بله،
و به قول معروف لقلقه زبان هر کسی. حقوق بشر چیزیه که دولت آمریکا با استفاده از اون کشورها رو میگیره، تصرف میکنه، میکشه، داغون میکنه، کمپانیای نفتی رو به حالا فروخ بیشتر میرسونه، به بهانه حقوق بشر برای کنترل شریان‌های حیاتی انرژی در جهان سعی میکنه هر اقدامی رو میکنه، صدها عملیات مخفی برای براندازی یا کودتا در نقاط مختلف جهان انجام میده. این همه به نام حقوق بشره. اما یادمون نره که در اولین بار اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 به تصویب ملت‌های مختلف جهان رسید،
بله،
و از اونجا به بعد مطرح شد، کمتر مطرح می شد تا اینکه در دهه‌های اخیر بیشتر مطرح شد و حالا بیش از همیشه در دنیای الکترونیک که زندگی می‌کنیم بیش از همیشه مطرحه.
بله.
ولی پیش از اون تنها در انقلاب کبیر فرانسه، در قانون اساسی فرانسه از حقوق بشر ذکر شد و حقوق بشر رو انسان‌ها به مثابه انسان‌ها به عنوان برابر با هم در برابر حقوق، در برابر قانون ذکر شد که حق انتخاب دارن، انتخاب مسکن، شغل، دین، مذهب و کار، اقامت، اینها رو اونجا مطرح کردن.
بله.
اما به سرعت این فنومن، این مسئله، این اندیشگی به فراموشی رفت. نگاه کنه ببینیم در روزنامه انجمن چی داره می نویسه.
بله.
میگه که یه تیکه از روزنامه انجمن رو در شماره 3 سال 3 دارم می خونم، صفحه 4. میگه که امروز اهالی غیور آذربایجان با صدایی مهیب‌تر از توپ‌های قلعه کوب به گوش هوش مسلمانان روی زمین می‌رسانند و می‌گویند که ای برادران دینی، مرگ و زیر تراب ذلت، تراب یعنی خاک،
بله،
زیر خاک ذلت بهتر از زندگی در قید اسارت است. ما اینجا توجه کنیم، ما محض این که حقوق بشریت خود را یافته و حریت اجتماعی و سیاسی خود را از دست غاصبین اخذ نماییم، تا امروز چند هزار نفوس را به قربانی داده ایم و تا یک نفر از ما در این جهان باقی است، محال است که پیش چشم خود دشمن جان خود را ببیند که به نوامیس مسلمانان تسلط یافته. توجه کنید این خواسته اون زمانه.
بله.
ما حقوق بشر میخواهیم و حریت اجتماعی سیاسی، یعنی آزادی، حریت آزادی، حریت اجتماعی و سیاسی خودمون رو، آزادی سیاسی اجتماعی رو میخواهیم از دست قاطبی بگیریم.
بله.
یک دونه همین سال، همین دوران آخر به اصطلاح مرحله اول، این شماره انجمن، شماره روزنامه انجمن در اون دوران 27 شهریور 1287 تو سرم یه تیکرم بخونم.
خواهش میکنم.
میگه که اون مطلبی داره تو روزنامه به نام بحران حریت. حریت یعنی آزادی.
بله.
میگه که خیلی خطاب حریت حرف میزنه، میگه ای صحابه رحمت، ای نگهبان عدالت، ای مایه حیات و شرف ایرانیان، ای ضامن بقا و استقلال قلمرو ایران. چقدر پرمعنیه، چقدر آموزنده است و چقدر شرمنده کنه اونهایی که به هزار توطئه رو، به هزار حقوقه سعی میکنن که عکس ستارخان رو در کنار پیشوری بچسبونن و فکر کنن که اون زمان اینها دنبال چیزی به نام ترکیت بودند، یا چیزی به نام پانترکیستی بودند، چیزی به نام جدایی بودند. میگه ای مایه حیات و شرف ایرانیان، ای ضامن بقا و استقلال قلمرو ایران. حالا از این جملات زیاد گفته، اینجا رو خلاصه‌شو میکنم. میگه محوطه وطن سیاه‌پوش ما را پیچیده، یعنی ستم پیچیده، از هر گوشه یک نوع صدای نوحه ملی و ندبه وطنی آمیخته، به گریه های تلخ و زهرآلود به سمت آسمان بلند است و از دود آهای مظلومان مصلوب الحقوق ایرانی که هماره در تساقط است، ابرهای بستیره و غلیظ متشکل شده و شدت کثافت و تیرگی این ابر متراکم پرهول از نفوذ نور حائل و مانع گردیده و فضای مملکت را به شکل یک ظلمتخانه وحشت انداخته است. این گفتم این شهریور ماه در اون زمانهای ماهای آخر اون دور اولی که تبریز از هر لحاظ مورد حمله است و شهرهای دیگه از هر لحاظ خاموشه، درست همون روزهاست که ستارخان میگه ای کاش یک شهر دیگه ای در ایران بلند میشد تا فشار از زدو شما یه خود کمتر میشد.
بله.
باز این مطلب رو ادامه میده، میرسه به اینجا که بل چنان که گفتیم، حالا در ایران بحران حریت است، بحران آزادی.
بله.
چطور بگیم؟ این مردم دموکراسی میخواستن، آزادی، دموکراسی. هنوز این چراغ الهی به کل خاموش نشده، یعنی هنوز امید داره میده. همینقدر تا اندازه از روشنایان کاسته و برادران با همیت و غیرت سایر ولایات را از تابش ضیای جاذبه دار خود محروم نموده، میگه همه جا خاموشه. فعلا در تبریز در این محوطه فداکاری که جیش استبداد، یعنی ارتش استبداد، از هر سو دسته دسته، فوج فوج، کتیبه کتیبه، اهم سوار و سرباز قرچداغی و مرندی و بختیاری و شاهسوان و مشکین و یا شاهسوان و مشکین و یعنی مشکین شهری و سواره و سرباز ماکو، بعد کرد و غیره ها با توپخانه و قولخانه و استعداد کافی هجوم آور شده و یک مش مظلومان فلک‌زده را تحت فشار آورده است، در همچو تنگنای سخت از توجه حضرت ولیعهد ارواح العالمین له الفدا و از همت و استقامت دو قهرمان حریت و فداکاری سایر مجاهدین غیور اسلام که به مدافع از حقوق مشروعی مسلمانان بذل همت نمودند، هنوز چراغ حریت آنقدر روشنایی می‌دهد که در این ظلمتخانه به نوشتن این سطور مقتدر میتوانیم شد. اینا البته مطلب بسیار طولانی است، به عنوان قطره ای از دریا من اشاره کردم. و اینکه فضا رو، یعنی من نمیتونم بپذیرم که اون زمان اینها فقط یک خوش انصافی گفته بود که چون در سخنرانی های دوران مشروطیت گفتن که اگه مشروطه بیاد کباب های چلو کباب پهن‌تر خواهد شد ریختن، این مقدار قابل توجه یا جوکه یا مقدار قابل توجهی کم لطفیه. وقتی که اینها رو داریم نسناد و پیگیر قابل انکار رو اینا رو من ننوشتم، کتابخونه های متعدد از کتابخانه های غرب گرفته تا ایران همه این اسناد دیگه خوندم وجود داره، میتونیم مراجعه کنیم و اونها رو ببینیم که اینها چگونه میاندیشیدند. به هر حال به همه این حرف ها فشار زیاد شد تا در اون روزهای آخر نبردی که تبریزی ها در استبداد می کردن هاورد بسکرویل آمریکایی هم به این جریان پیوست. این مرد جوان آمریکایی که به شدت تحت تأثیر ارزش های اخلاقی و روحی مبارزه تبریزی ها قرار گرفته بود، نوشتم چند شب آخر قضانه خورد و فقط فکر می کرد. یه حالت جذبه عجیبی و جذب کامل ستارخان شده بوده. سه روز آخر هم در خونه ستارخان میمونه و با توجه به اینکه آموزش نظامی در آمریکا دیده بود و شاگردان میموریال اسکول تبریز رو و بعضی از بچه ها جوان های دیگر هم آموزش داده بود، روشی رو اتخاذ میکنه که البته روشش با روش ستارخان و باقرخان متفاوت بود. متاسفانه در همون اول حمله بدون گرفتن نتیجه، خودش که پیشتاز بود معتقد بود باید بلند شیم سرپا به بالا سر سنگر مخالفین برسیم از بالا اونها رو بزنیم تا از جاش بلند میشه گلوله میخوره، که البته تبریزی ها تجلیل بسیار بزرگی کردن و یادبودی برای مادرش فرستادن، تفنگی که به دستش بود اسمشو و تاریخ کشته شدنش رو حک کردن برای مادرش فرستادن. و در این نبرد که آخرین نبرد بود، کنسول های انگلیس و فرانسه به دست به کار شدند و شروع کردن به فشار آوردن و اینکه ما الان حتی عوامل ما هم گرسنه هستند و شهر احتیاج به آذوقه داره.
بله.
حتی به گزارش از مدیر همون مموریال اسکول به سفیر آمریکا یا وزارت خارجه می نویسه که ما نهایت سعی کردیم گرچه داشتیم بدیم، ولی الان حتی آذوقه نداریم بدیم، فقط میتونیم پول بدیم. حالا چقدر اون پول کارساز خواهد بود؟ واقعا شرایط بسیار سختی، اما نه در صورت این مبارزان که با شکم گرسنه رو پا واسطه بودن شما علامت ضعف میدیدی، و نه در گفتارشون و نه در حرکتشون و نه در جنگیدنشون همچنان پیروزی با اونها بود. یعنی که کنسول ها را افتادن و به محمد علی شاه اصرار کردن، مذاکره کردن که اجازه بده 6 روز جنگ تعطیل شه و که آذوقه وارد تبریز بشه، برای اینکه خطر قحطی و مردن مردم و حتی اتباع خود اونها در پیشه. ظاهرا محمد علی شاه موافقت کرد. وقتی این خبر رو به انجمن دادن، انجمن بلافاصله آتش بس رو پذیرفت، اما محمد علی شاه به وعدش وفا نکرد. باز دوباره اصرار کردم. بالاخره کنسول ها به انجمن نامه نوشتم که با توجه به اینکه این راه باز نمیشه، ما ناگزیر هستیم از قوای خودمون استفاده کنیم تا راه ها رو باز کنیم. تمام وعد وعیدهای محمد علی شاه پوچ از آب در آمد، راه رو باز نکردن. بالاخره در حالی که محمد علی شاه با وعدهای توخالی سعی میکرد کنسول ها رو راضی بکنه و در افکار عمومی نشون بده که قصد از گرسنگی کشتن تبریزی ها رو نداره، ولی در عمل جلوی باز شدن راه آذوقه رو میگرفت، در همین حال خبر رسید که نیروهای روس حرکت کردن به طرف تبریز. در اینجاست که یکی از ماناترین پایدارترین، زیباترین، اوجدارترین لحظه مبارزه و شرافت ملی و آگاهی سیاسی، وفاداری به استقلال مملکت به نمایش در میاد. این لحظه رو کتاب ها میشه دربارش نوشت. وقتی که اینجا به اینجا میرسه، اون تلگراف معروف رو از انجمن مینویسه. با این شروع میشه: کانل لذی یا کنل لذی خفتن یکونا، یعنی از چیزی که میترسیدیم سرمون اومد، از چیزی که میترسیدیم سرمون اومد، یعنی از حضور بیگانه که وحشت داشتیم داره به سرمون میاد. تلگراف به محمد علی شاه میزنند. فکر کنید نامه زنان تبریز خوندم، خطابشون اسپردنشون از محمد علی شاه چگونه بود؟
بله.
یک باقی، یک یزید میدونن، یک موجود کثیف میدونن. در تمام این مدت هزاران خون ریخته شده، اما اون چند نفری که رفتن تلگراف خونه نوشته با به پهنای صورت گریه میکرد. به هر حال صحبتم رو با این تموم میکنم که اون اتفاقشون به نباید میافتاد افتاد و تبریزی ها تلگراف آشتی به محمد علی شاه فرستادن. جزئیاتش رو در صحبتهای بعدی انشالله مطرح میکنم.
خیلی سپاسگزارم جناب قرعوی که باز لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و باز هم صفحات تاریک و ناروشن تاریخ رو باز کردید تا هموطنانمون از گذشته های پر افتخار و برخی موارد هم تلخ خود آگاه باشند و بعد راهنمایی باشد، چراغی باشد برای امروزمون و آینده.
بله، کاملا همینطوره.
من بیش از این دیگه مزاحم شما نمیشم. تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم به شما و شنوندگانتون درود میفرستم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت و دنباله نبرد 11 ماهه مردم تبریز به رهبری ستارخان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.